بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله فرجه الشريف. همونطور که در بحث‌های گذشته گفتیم، ما در بحث مکتب قضایی اسلام اون چرا که به عنوان هدف معرفی کردیم عنوانی بود تحت عنوان عدالت قضایی. گفتیم این عدالت قضایی در پرتو دو عنصر حاصل میشه، یکی امنیت در جامعه، یکی عدالت ثبوتی و اثباتی دستگاه قضا. گفتیم امنیت پنج شاخص داره که شاخص اول حاکمیت قانون بود که مفصل پرداختیم، توضیح دادیم که حاکمیت قانون که در اسلام یک امر مسلمی از گذشته بوده، در دوره‌های متأخر مورد توجه قرار گرفته و اشاره کردیم که بر اساس یه شاخص‌هایی کشورها رو امتیاز دادن. ما شاخص‌ها رو بررسی کردیم، دیدیم تقریباً همه شاخص‌ها با مبانی اسلامی سازگاره، هرچند در بعضی نقطه‌ها تفسیرهای ما با اونها متفاوته. دومین شاخص در تحقق امنیت این است که اگر کسی حقی داره، ذی حق، به حق خودش برسه، یعنی حق کسی پایمال نشه. چون پایمال شدن حق زمینه ناامنی رو ایجاد میکنه، یعنی ممکنه شما یک جا حق یکی رو پایمال کنید اتفاقی نیفته، دو جا حق یکی رو پایمال کنید اتفاقی نیفته، ولی وقتی حقوق پایمال میشه کم کم اون افرادی که حقشون پایمال شده در مقام اینکه حالا یه جوری جبران کنن احیانا میفتن به خلاف. یک وقتی فکر میکنم حدود 10-12 سال پیش، حالا کم یا زیاد، یا رئیس، یعنی فرمانده نیروی انتظامی یا فرمانده به اصطلاح نیروی رئیس اداره آگاهی، یکی از اینا توی مصاحبه ای، الان من فکر میکنم فرمانده نیروی انتظامی وقت بود، ایشون یه جمله عجیبی گفت. گفت بیش از 80% کسانی رو که ما در موارد سرقت دستگیر کردیم، بیش از 80%، حالا الان رقم دقیقش من یادم نیست، گفت اینا هیچ کدوم دزد حرفه‌ای نبودن. یعنی یه کسی از شغل شریف دزدی رو به عنوان شغل انتخاب کرده، خب بالاخره استعدادش بوده، علاقش بوده، رفته زحمت کشیده، تحصیل مقدمات و اینا کرده، خب دزد رسمی حرفه‌ایه. گفت ولی اینا اکثرشون دزد نیستن اصلا. بعد میگفت ما وقتی از اینا، جمله عجیبی بود اون زمانیشون، گفت اینو تو تلویزیون بود، گفت وقتی ما از اینا میپرسیم آقا شما دزد نیستی اصلا، بسه چی رفتی دزدی؟ تو مثلا کارگر بودی، کارمند بودی، فلان، بسه چی رفتی دزدی؟ تو که دزد نیستی اصلا؟ گفت در جواب اینو به ما میگن، میگن رفتیم حقمونو بگیریم. همون موقع من این نکته رو خیلی روش تاکید کردم، این خطرناکه ها، این که مردم احساس کنن حقشون پایمال شده یک، و احساس کنن که هیچ راهی برای این نیست جز یک نوع بزهکاری، یک نوع جرم، یک نوع شکستن حریم، راه دیگه ندارن برای اینکه به حقشون برسن. این خطرناکه. حالا یه وقتی تو جامعه حق پا پایمال میشه، ولی یه مرجع قابل اعتماد وجود داره که کسی که حقش پایمال میشه میگه خب من میرم اونجا مراجعه میکنم، امید داره، حالا یقین نداره ولی امید داره که بره اونجا مراجعه کنه حقشو به دست بیاره. خب اونجا قاعدتا آدم سالم دنبال کار خلاف نمیره، میگه میریم اینجا مراجعه میکنیم انشالله حقمونو بهش میرسه. اما وقتی طرف احساس میکنه که اصلا هیچ مفری نیست، خب این میزنه به این طرف و اون طرف. بنابراین اگه ما میخواییم امنیت رو در جامعه تأمین کنیم، یکی از شاخصاش اینه که ما اونی که حق داره یه کاری بکنیم به حقش برسه. خب این معنا بدون اینکه حالا من الان بخوام به نکته ای اشاره کنم، این معنا که حق اگر کسی داره به حق خودش برسه، این دلیل میخواد تو اسلام آیه باید داشته باشیم، روایت نه مسلمه، یعنی الان از کسی که یه ذره با اسلام آشنا باشه میبینه. ولی ما برای شما یه چیزهایی رو به عنوان شاهد میاریم، اینا که میاریم نمیخوام بگیم اینا دلیله، این مثلا به نظر من واضح تر از اینه که اثبات نیاز داشته باشه. مثلا اسلام گفته باشه که لازم نیست حق صاحب، کسی که حق داره به حقش برسه، اصلا کسی این حرف رو بزنه معلومه هیچ، اصلا به تعبیر صاحب جواهر رضوان الله علیه بویی از اسلام نبرده، بویی از قرآن نبرده، بویی از اهل بیت نبرده، کسی هم چرفی بزنه هیچ کس نمیگه. ولی خب حالا یک تعبیری نقل شده از امام سجاد علیه السلام در صحیفه مبارکه سجادیه، و کان من دعائه علیه السلام فی الاعتذار من تبعات العباد و من التقصیر فی حقوقهم و فی فکاک رقبته من النار. یک فرازش اینه: اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره. ترجمه که نمیخواد دیگه، آنون همه عربی بلدن دیگه. من عذرخواهی میکنم نزد تو از اینکه یه مظلومی در برابر من بهش ظلم شد اما من یاریش نکردم. و من معروف استی الی فلم اشکره. یک معروفی، یه خیری به من هدیه شد، من شکرشو به جا نیاوردم. و من مسیء اعتذر الی فلم اعذره. یک گناهکاری، یک کسی که اشتباهی کرده بود نزد من عذر خواهی کرد اما من نپذیرفتم. و من ذی فاقت، یه فقیری سألنی فلم اعثره، من او رو بر خودم ترجیح ندادم. تعبیر عجیبی ها، یه فقیری از من کمک خواست، من او رو بر خودم ترجیح ندادم، یعنی اونی که بهش نیاز داشتم و ندادم به اون. البته امام علیه السلام بری از این هاست، اینو حضرت بر ما داره میگه. و من حق ذی حق لزمنی لمؤمن فلم اوفره. از حق صاحب حقی که بر من به نسبت به مؤمنی لازم بود ولی من اون رو وفا نکردم، توفیر نکردم، ندادم اون حقو. و من عیب مؤمن ظهر لی فلم استره. عیب مؤمنی بر من آشکار شد، من نپوشوندمش. وظیفه ما اگه یه کسی یه عیبی از یه کسی میفهمیم اینو بپوشونیم، نه اینکه هی بریم این برامر بگیم خبر داری فلانی؟ ای بابا تو میدونی البته چی میگی؟ این غیبت مصداق مسلمش اظهار عیب پنهان. بگی آقا اگه عیبش نبود ما بگیم چی؟ از نداره ما بگیم؟ اون که میشه تهمت، اون که معناش اینست که جایزه، میگه دیگه تهمته اگه این نداره شما میگی. و من کل اسم، هر گناهی که ارزلی بر من عرضه شد، فرصتش پیدا شد، من فلم احجره، من اینو حجرش نکردم، دورش نکردم، یعنی گرفتار اون گناه شدم. البته عرض کردم اینا که از ساحت امام سجاد علیه السلام به دوره، فقط این برای ما هاست. یکی از فرازهاش اینه، من حق ذی حق لزمنی لمؤمن فلم اوفره، یعنی داستان این که حق صاحب حق رو باید ادا کرد. یه روایتی داره، حالا دنباله این چیزم من آوردم این دعا رو، حالا بعد خودتون مطالعه. یه روایت دیگری داره، روایت، حالا دیگه بحث دعا تموم شد. یه روایتی است، جناب ابن ابی عمر نقل میکنه از وهب ابن عبد ربه که این آدم هم ثقه است، از عبید الله الطویل، که عبید الله الطویل شناخته شده نیست، البته تو این سند مهم نیست چون که در عرضش وهب ابن عبد ربه هست. البته اگر غیر از این بود، یعنی وهب ابن عبد ربه نبود و ابن ابی عمر از عبید نقل می کرد، عبید الله الطویل، ما در کتاب تحریر المقال توضیح دادیم که ابن ابی عمر همونطوری که شیخ طوسی رضوان الله علیه در عده گفته، لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین، ابن ابی عمر و صفوان و بزنتی این سه نفر، لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتین، اینا جز از ثقه نقل نمی کنن. توی تحریر المقال توضیح دادیم، مرحوم آقای خویی میگه این کلام شیخ طوسی اجتهاد مستندش کلام کشیه در مورد اصحاب اجماع. ما در تحریر المقال توضیح دادیم که این نیست، آقای خویی فرمایششون درست نیست، ایشون میخواد بگه اجتهاده، چون اجتهاد کرده از عبارت کشی در مورد اصحاب اجماع، خب ما هم اجتهاد میکنیم، مراجعه میکنیم به اونجا، از اون عبارت چنین چیزی رو نمیفهمیم ما، پس این اجتهاد شیخ به درد ما نمیخوره. ما در کتاب تحریر المقال توضیح دادیم که این اجتهاد نیست، این اخبار عن حسن جناب شیخه، و در مقدمه تحریر المقال توضیح دادیم که مقصود ما از اخبار عن حسن در این گونه موارد چیه، چون اصلا شیخ که ابن ابی عمر رو ندیده، صفوان رو ندیده، بزنتی رو ندیده، و چی مقصود این که ما میگیم رجالی اخبار عن حسن میکنه یعنی چی، اینو ما توضیح دادیم اونجا. بگذاریم، پس ما مبنامون اینه، ابن ابی عمر از هر کی نقل کنه ثقه است، مگر اینکه تضعیف داشته باشه، تضعیف خاص داشته باشه، تعارض میکنه اون موقع. بنابراین وهب ابن عبد ربه که اصلا ثقه است، عبید الله طویل اگر هم وثاقتش به دلیل دیگه ثابت نشده، چون اصلا مجهوله، ظاهرا هم کلن در کل کتب اربعه همین یه دونه روایت ازش نقل شده، هیچ روایت دیگه هم نیست، یه عبید اللهی بوده که قدش هم بلند بوده، ظاهرا بهش میگفتن عبید الله طویل. این بنده کوچک خدا که قدش بلند بوده، ابن ابی عمر ازش نقل کرده، ما میگیم ثقه است، این مشکل نداره. فقط مشکل تو این قسمت بعده، ان شیخ من النخع، یه شیخی از نخع، او توثیق نداره، ما نمیدونیم کیه و راهی هم برای توثیقش نداریم، و ظاهرا از خود این روایت معلوم میشه که این اصلا از والیان جور بوده، عشان خودش پیداست. الان میگه قلتو لعبی جعفر علیه السلام، میگه من به امام باقر علیه السلام گفتم انی لم ازل والیان منذ زمن الحجاج الى یومی هازا، از اون زمان حجاج تا الان من والیم، از کارگزاران، از کارگزاران ظلم هستن. فحلی من توبتن، حالا آمده خدمت امام باقر، میگه میتونم، حالا من این همه سال در دستگاه ظلم بودم، ظلم های زیادی کردم، میتونم توبه کنم. فسکته، امام صادق، امام باقر علیه السلام سکوت کردن. ثم اعدت علی، میگه من دوباره گفتم. دمی چی نمیگه آقا؟ میگم آقا ما این همه مدت ظلم کردیم، بالاخره ما تو دستگاه ظلمه بودیم، توبه داریم؟ فرمود لا خیر، حتی تو ادی الى کل ذی حق حقه، به هر کی که حقی داشت و تو رفتی پای مالش کردی حقشو برگرد. این جمله رو خیلی دقت کنید، این روایت سندش عرض کردم شیخ من النخعه، معلومه که آدم مثلا شیعه نبوده، احتمال زیاد سنی باشه، حالا شاید هم شیعه بوده رفته تو دستگاه ظلم، داره پول و اینا میرفتن دیگه، شیعه هم میرفتن تو، این نبوده که نرن. آقای جوادی هم عرض کردم که آقای جوادی میگه هارون و رشید و مأمون این دو خلیفه شیعه بودند و امام کشتند، میگه چون دیدن که قدرتشون در خطره، در دوران بین قدرت و دین قدرت رو انتخاب کردن. تؤثرون الحیات الدنیا، قرآن فرمود. آقای جوادی اصرار داره. حالا بقیه خدا رحمت کنه، مثل آقای جعفر مرتضی رضوان الله علیه، رفیق عزیز صمیمی ما خدا رحمتش کنه، مرد بزرگوار و محققی بود، اونا نه، ایشون معتقده که نه، هارون و مأمون اینا اگر هم جایی تعریف و تمجید از ائمه کردن، این بازی بوده، سیاست بوده، میخواستن کلا بذارن این حرفا. ولی بعضی تکه‌های تاریخی هست، خیلی بعید آدم اینا رو حمله بر بازی و سیاست کنم، تو میشه بازم، ولی خب یه کمی من داستانشو نقل کردم قبلا که یه روز عیدی مأمون میگه هارون نشسته بود بر اریکه و میامدن بزرگان به دیدنشو، بعد هارون هم به اینا سله میداد، میگه بعد دیدم یکی اومد، حالا او تعبیرش اینه، میگه یه پیرمردی اومد، من دیدم تا این اومد هارون از اریکه اومد پایین، اونو نشون جای خودش، بعد خودش دو زانو نشست جلو این. میگه من دیدم این دیگه کیه، چرا هارون اینجوری میکنه، این حاکم هارونه، چرا این ته مثلا. خلاصه حالا من بقیه داستانو کار ندارم. بعد میگه خلاصه بعد میگه مأمون میگه من که جرأت نداشتم به هارون بگم مثلا چرا این کارو کردی شما، میگه من جرأت این حرفاش. میگه بعد یه مدتی هارون به من گفت که بچه چته؟ گفتم هیچی. گفت نه یه چیزی تست، یه مدتی یه چیزی میخوای بگی نمیگی. میگه خلاصه حالا خیلی که اصرار کرد، گفتم این چی بود شما اینجوری بهش احترام کردی شما؟ خب گفت میدونی این کیه؟ گفتم نه. گفت تمام این ثروت و ملک و قدرتی که در اختیار ماست مال اینه، ما غاصبیم. اینو مأمون نقل میکنه از قول هارون در جمع بنی العباس، وقتی میخواد توضیح بده مقام اهل ائمه رو اینو میگه. حالا بگذاریم، به هر حال این شیخ من النخعه یا شیعه بوده تو دستگاه بوده، یا سنی بوده تو دستگاه بوده، و هر حال خودش داره میگه که اهل ظلم بوده. ولی یه نکته ای که اینجا امام فرمودن، این خیلی نکته مهمی، البته اینو عرض کردم روایت نمیخواد، جز مسلمات فقه، حتی تؤدی الى کل ذی حق حقه. آقا شما اگر یه ظلم به افراد میکنی، جبرانش اینه که میری به اون افراد میگی آقا مثلا من اینجا سرت کلا گذاشتم بیا بابا. البته اگر آبروت میره لازمم نیست، سر یکی کلا گذاشتی 1,000,000، 2,000,000، 10,000,000، 1,000,000، 2,000,000 کلا خوردی، بریز یه جوری به حسابش، همین کافیه، ادای حق شده، لازم نیست بری داد بزنی آقا ما کردیم، ما کلا گذاشتیم. دزدی کرده مثلا، حالا میره میذاره براش، اب نداره. ولی در بحث حقوق عمومی این چجوری این آدم میخواد این کارو بکنه؟ من گاهی وقتا به این رفقامون که نماینده مجلس و این چیزا میگم، میگم ببین آقا تو یه دونه میشینی بلند میشی، یه مسببه میشه، ممکنه به یه عده‌ای ظلم بشه، اگه اشتباه باشه، اگه تو دقت نکرده باشی، اگر اون مقدر یه وقت آدم دقت میکنه اشتباه میکنه، میشه معذور، معذوره، ولی اگه دقت نکردی نمیدونی، این حتی تو ادی الی کل ذی حق حقه. بعد تو چجوری میخوای ادا کنی؟ به کی ظلم کردی؟ کجا ظلم کردی؟ خواهد نمیدونی اصلا چه خبر شد. شما یه کاری کردی الان مثلا ده ها نفر حقشون پایمال شد.
میلیون نفر.
بله بله همینه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای خوشوقت. خب اوائل انقلاب ما خدمتیشون درس میخوندیم و میرفتیم منزلشون و بعدیشون خب خیلی آدم برجسته‌ای بود از نظر معنوی و علامه طباطبایی رضوان الله ایشونو معرفی کرده بود به ما. ما میشه ایشون البته ادبیات عرب خوندیم و منطقه، نه اینکه چیز. من شرح ابن عقیل و حاشیه مولا عبدالله پیش ایشون خوندم. آی خوشوقت خدا رحمت کن. بعد یادمه اون ایام خب ما اول انقلاب بود و خیلی مثلا شور و هیجانات انقلاب و بعد خب بسیاری از مناصب واقعا کمبود بود. من به آقای خوشبخت گفتم که آقا چرا شما نمیای توی حوزه فعالیت اجتماعی یه مسئولیتی بپذیری، یه کاری بکن. ایشون فرمود مسئولیت های اجتماعی عدالت خیلی بالاتر از این حرفا میخواد. حالا تعبیر ایشون بود که مثلا یعنی من ندارم، من اون با اینکه ایشون آدم بسیار سالک، بسیار متقی، بسیار برجسته ای بود، خدا رحمتشون کنه. فهمود من اون ندارم، نمیرم. واقعا مسائل اجتماعی همینجوری افراد خودشون رو میندازن وسط، فکر میکنن که خب حالا میریم یه کاری میکنیم، یه چیزی گیر ما میاد، یه چیزی گیرت ممکنه بیاد، ولی فردا سخته ها. بالاخره این که حالا مثلا آدم یه دو تا سه تا خونه داشته باشه، نمیدونم ویلا داشته باشه، نمیدونم باغ داشته باشه، تو حالا معلوم هم نیست چقدر فرصت کنی از اینا استفاده کنی. حالا بدبختی آدم ها اینه، چقدر مال جمع میکنن ولی تو آخر عمرشون از هیچ کدومش هم نمیتونن استفاده کنن، فقط میذارن واسه بعد ورثه که ورثه بخورند و بعد حساب چیزش هم بکنن، کار نداره. خدا اینجا حضرت فرموده، این عرض کردم والا این روایت نمیخواد، این روایت یه واقعیتیه، لا حتی تؤدی الی کل ذی حق حق. تو حق همه رو ندادی، همه اونایی که حقشون رو در این سالهای طولانی پایمال کردی، توبه نداری تو. خب این چجوری میخواد این حق رو بده؟ این همه آدم رو تو این همه سال والی بوده. خب حضرت میخواد بگه خیلی سخته. خلاصه یه روایتی داریم که برید اجلی به محمد ابن مسلم میگه آقا از امام صادق بپرسی مطلبی رو من میخوام انجام بدم. اون اینه، میگه ان للناس فی یدی ودائع و اموالا اتقلب فیها، در دست من برای مردم ودیعه ها و اموالی است که من در اینها تصرف میکنم. اتقلب فیها و قد اردت ان اتخلی من الدنیا، بخوام خودم از دنیا نجات بدم. برید میگه، برید اجلی میگه میخوام خودم رو رها کنم، گرفتار شدم تو دنیا، پولای مردم دستمه، باش مثلا تجارت کنم، خواهم رها کنم. و تعبیر برید اینه و ادفع، این قسمتش محل شاهد منه، داستان به بحث ما ربط نداره، جوابی که حضرت میدن به بحث ما مربوط نیست. این قسمتش بریده، یه شخصیت برجسته از اصحاب، حالا به محمد مسلم میگه تو برو بپرس از امام صادق. میگه و ادفع الا کل ذی حق حقه، میخوام به هر کی حقی پیش من داره حقشو برگردونم. حالا بقیه داستان کار نداریم، چون حضرت در جوابش میگه این میگه من میخوام یعنی ول کنم همه چیزو، تاریک دنیا بشم. حضرت نهیش میکنن، یعنی نه این کار نکنه، لکن یأخذ و یعطی علی الله عزوجل، نه بره کار تجارت چه انجام بده ولی خدا رو از یاد نبره، فرمایش حضرت معناش اینه. اما این قسمت ببینید، یک مطلبی که داره یکی از اصحاب خدمت امام عرضه میکنه، با امام هم این قسمت رو نفی نمیکنه، نمیگه این کار غلطه، اینش که حق و برگردونی، میگه این کار غلطه که تو میخوای یه دفعه همه کار تجارتتو رها کنی. نه، نمیخواد تو دنیا رو رها کنی، تو برای خدا کار کن تو متن. چون اسلام میگه آقا شما باید توی متن دنیا دنبال آخرت باشی، قرار نیست دنیا رو ول کنی تا به آخرت برسی. اصلا اسلام ترویج این نکرده، لا رهبانیت فی الاسلام همینه دیگه، میگه قرار نیست شما دنیا رو ول کنی بعد بری به آخرتی بشی، نه، شما تو متن دنیا آخرتی باش. مثل علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، به اینا رو ما میگیم ولی متوجه نیستیم از نظر اقتصادی چه معنایی داره. شاید ببین، میگن امام با دست خودشون چاه میکندن، به آب میرسید، همین که به آب میرسید میگفتن ورقه بیارید من اینو وقف کنم. ابیار علی در نزدیکی به اصطلاح مسجد شجره، اونجا هست، روبروی مسجد شجره ابیار علی هست، چاهای علی ابن ابی طالب، که هنوزم آب داره، هنوزم آب داره، 1400 سال گذشته هنوز آب داره. اینا رو میگن علی ابن ابی طالب با دست، البته این بعضی از اون چاهایی است که خب وقف للمسلمین، وقف هم کرده برای همه مسلمان ها، وقف خاص نیست. در حالی که آب الان هم که اینطوریه، اون زمان تو عربستان بزرگترین سرمایه بوده، یعنی علی یه دونه چاه میکنده به آب میرسیده، این مثلا به پول امروز میلیاردها دلار به قول امروزی های شما ارزش داشته. ولی علی ابن ابی طالب نمیگه چاه ول کن به ما، چه دنیا به ما ربط نداره، چاه نمیکنه، کار نمیکنه، اینجوری نبوده، چاه میکنه، به آب میرسه، به این ثروت میرسه، بعد همه رو وقف میکنه. این نهایت زهده، این که ما میگیم امیر المؤمنین علی زهد، اینا رو ما فهم کنیم زهد یعنی این که مثلا علی نون خوش میخورد چون پول نداشت نون تازه بخره بخوره، نون جو میخورد چون پول نداشت نون جو بخوره، اینجوری نون گندم بخوره. خب این اگه این بود که خب میگه هنری نبود که. نه، علی ابن ابی طالب علیه السلام به این ثروت ها میرسید و اینجوری رها میکرد، رها نه، میگفت برای مسلمان ها، یعنی دلبسته نبود. این نماد اسلام، اوجش اینه. البته این گفت علی فرمود مثل ما نمیتونید بشید، سعی کنید اینونی بالورع و الاجتهاد، فرمود با ورع و تلاش سعی کنید ما رو یاری کنید، یعنی سعی کنید شبیه بشید، و الا شما کجا و ما کجا، اون که حالا نمیتونیم ما علی بشیم قطعا. حالا حضرت در جواب به این آقا، به این برید، همینو میگن، فرمان یأخذ و یعطی علی الله عز و جل، یعنی به محمد ابن مسلم میفرمان برو به برید بگو یأخذ و یعطی علی الله عز و جل، یعنی بگیره و بده، یعنی تجارت بکنه، اما خدا رو از یاد نبره، رو حساب و کتاب انجام بده. اون نکته، اما این نکته ای که هست، این کلمه ادفع الی کل ذی حق حقه. یه روایت دیگه هست، بله ها، این من این همین روایته، نه اینو من عبارات، حالا من عبارات جناب مجلسی اول مجلسی دوم در شرح این روایت رو آوردم، خودتون مراجعه کنید، اونو دیگه کار ندارم. یک روایت معروفی هست بهش میگن مرسله حماد. این مرسله در این حال که مرسله است، مصدر بسیاری از احکام مسلم فقهی شیعه است. این مرسله مفصلی هم هست که جناب حماد ابن عیسی نقل کرده، و این روایت میگم مصدر بسیاری از مسائل مهم و مسلم فقهی شیعه است، مفصل هم هست. یک عبارتی داره، توی اون عبارت من حالا بقیه مقدمات رو رها میکنم، اینجوری میفرماد ان الله لم یترک شیئا من الاموال الا وقد قسمه فاعطى كل ذی حق حقه. خدا اموال رو رها نکرده. این بحث تو حوزه اقتصادی خیلی مهمه. میگه خدا اینجوری نبوده که یه مالی رو رها کنه براش حکمی بیان نکنه. تمام اموال حکم دارن، تمام اموال تعیین شده که مال کیه، چه جوری تقسیم میشه. لم یترک شیئا من الاموال الا وقد قسمه، خدا همه رو تقسیم کرده. فاعطا کل ذی حق حقه، به هر صاحب حقی خدا حقشو داده. یعنی تعیین کرده ها، داده نه به این معنا که الان تو جیبشه ها، نه، یعنی گفته باید اینطوری بدید. الخاص و العام و الفقراء و المساکین و کل صنف من صنوف الناس، عموم، خصوص، فقیر، مسکین، همه اصناف مردم رو خلاصه خدا بهشون سهمشون رو در اموال تعیین کرده. اون قسمتش که محل شاهد منه این عبارته، فاعطا کل ذی حق حقه، این حقه، حقشونه. لسائل و المحروم چی؟ حق معلوم. حق نگفته شما مثلا یه منتی بذار، نه خیلی، بابا حقشه، حقشه، حق معلوم، حق مشخص، همین که اینجا اشاره میکنه. فاعطا کل ذی حق حقه. فهر حال دیگه، حال ما همین مقدار، یکی از عناصر تحقق امنیت در جامعه که خودش یکی از اهداف، در واقع یکی از عناصر عدالت قضایی، از اهداف مکتب قضاییه، اینه که هر صاحب حق به حقش برسه. یعنی قوه قضاییه باید یک جایی باشه که هر کی حقش پایمال میشه بتونه با مراجعه به اونجا حقشو بگیره، امید داشته باشه لااقل به این که حقشو میگیره. حالا ممکنه در نهایت به دلیل فقدان ادله نتونه اثبات کنه حقشو، اون بحث دیگه است. خب بالاخره قاضی به مستنداتی باید قضاوت کنه، اما بالاخره قضاوت یه طوری، سیستم یه طوری باشه که کسی که حقش پایمال میشه احساس کنه که باید به مرجع قضایی مراجعه کنه و اونجا امید داره که حقش ادا میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.